أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم به این که فرقی که بین اعیان نجاسات و متنجسات بود، یه بار دیگه تر نظر شریفتون به عرضتون برسانم تا بعد ببینیم در موارد شک چه عجبه که فقها ها گفتن در شک در تحول نسبت به اعیان نجاسات اصالت و طهاره جاری میشه، ولی شک در تحول نسبت به متنجسات حکم به بقای نجس میشه، یعنی مزید فرع بر اصل لازم آمده. چرا؟ عرض کنم به محضرتون که خب اعیان نجاسات مثلا سگ، میته، بول، قاعت و امثال ذالک از اعیان نجاسات، اگر شک شد در اینکه حالت اولی باقی هست یا باقی نیست، استصحاب موضوعی اگر جاری شد همونطوری که استاد فرموده، ما اشاره کنیم به اصل هیولا که قدر جامع بین صوره، بگیم به اینکه این شی قبلا مثلا عذره بود، میته بود، نجس بود، الان شک داریم آیا متحول شده است به صورت دیگری املا، استصحاب کنیم بقای حالت اول را. خب اگر حالت مثلا سگ بودن، حالت عذره بودن به امثال ذلک باقی مونده، استصحاب موضوعی که جاری شد لا محال حکمم به بقاء نجاست جاری میشه. اما در جایی که استصحاب موضوعی جاری نشود مثل شبهات مفهومیه، بگیم بنابراین اگر فرض کردیم همون مثلی که زدیم میته، دایره مثلا مفهومش آیا شامل میشه اونجایی که بدن حیوان هم متلاشی شده و استخوان‌هاش باقی مونده، یا مفهوم میته شامل نمیشه؟ این یا استصحاب موضوعی که جاری نمیتوانه بشه. وقتی استصحاب موضوعی جاری نشود، نمیتوانیم حکم به نجاست این متلاشی شده هم بکنیم. وقتی نکردیم قاعده طهارت جاری میشه، کل شیء طاهر. پس در جایی که شبهه مفهومیه نسبت به اعیان نجاست بود، نتوانستیم استصحاب موضوعی جاری کنیم. وقتی که استصحاب موضوعی جاری نشد، استصحاب حکمی هم چون استصحاب حکمی در جای جاری میشه که یقین به بقای موضوع داشته باشیم، حیث این که موضوع مشکوک البقای، استصحاب حکم نجاست هم جاری نمیشه لا محاله. از نظر قواعد اصولی مرجع میشه اصل و اون اصل قاعده طهارته. اما در متنجسات دیدم اینکه تقریبا هم استاد هلی، هم استاد خویی و هم جمع کثیری میگن اگر مثلا متنجسی شک شد که آیا مثلا خشبه نجم متنجسی مبدل به زغال شد، اینجا استصحاب جاری میشه و حکم میکنیم به بقای نجاست، خواه شبه موضوعیه باشه، مثل که میگیم این شیء خشب قبلا متنجس شده بود، الان که زغال شده اشاره میکنیم، میگیم این شیء قبلا نجس بود، الان شک داریم که نجاست باقی است یا نه، استصحاب بقاء نجاست میکنیم، حتی میتونیم استصحاب بقاء خشبیت بکنیم، لا محال متنجس. چرا؟ چون اون که متنجس بوده جسم متنجس شده، جسم هم در زمان سابق و بالفعل هر دو باقیه، پس استصحاب جاری میشه، حکم به بقاء تنجس میشه. لذا اینجا مزید فرق بر اصل در خود اعیان اعیان نجاسات با تحول و با شک در بقا، در شبهه مفهومیه استصحاب جاری نمیشه، مرجع قاعده طهارته. اما در متنجسات میگن چون موضوع جسمه و با تحول خشب به زغال جسم باقی میمانه، استصحاب موضوعی جاری میشه و حتی استصحاب تنجس هم جاری میشه، زیرا موضوع جسمه و جسمیت از بین نرفته. لذا میگن طبق قواعدی که به ما یاد داده اند، استصحاب نجاست متنجس با تحمل و تبدل احوال جاری میشه. خب این مقداری از نظر عرض کنم که تقریبا عرفی بعید به نظر میرسه که چون در اعیان نجاسات میگید مجرا قاعده طهارت، در متنجسات میگید مرجع اصالت النجاسه است. درسته، ولی زغال شده چون موضوع چی بود در نجاس، در تنجس موضوع جسم بود، موضوع از کنم که خشب به ما خشب نبود، چون ما گفتیم که اون چی که مرکب برای تنجسه جسم شیعه و جسم باقی هست، چون جسم باقی بله باشه باید، چون که جسم باقیه دیگه، صورت عوض شده ولی اصل ماده که جسم است باقیه. درسته دیگه؟ بله، بلکه برای گفتیم در مقام استحاله هم آیا اساسا مسئله این بود که این استحاله هست یا نه؟ خب شما استحاله ببینید، بله استحاله اگر صورت نوعیه رو بسنجیم استحاله شده، اما اگر بنا شد که موضوع نجاست جسم باشه، خب آیا وقتی زغال شده جسم باقی یا نه؟ استحاله نشده که. درست قبول نکردن اونجا. چرا؟ حالا اینجا همین، در اینجا که مقام شکه، آیه فاضل هندی یه مطلب بسیار قشنگی گفت، گفت که در متنجسات به ما اینکه موضوع تنجس جسمه، بنابراین تحولاتی که در اعیان نجاسته و صورت نوعی عوض شده، اونجا به تبع عوض شدن صورت نوعی حکمی هم که برای عین سابق ثابت بود عوض میشه. پس بنابراین اگر مثلا بول بخار شد، نجاست روی عنوان بول رفته، الان که بخاره چون صورت نوعی عوض شده، دیگه حکم بول که نجاست است برای بخار ثابت نمیشه. این درست. اما فرمود در متنجسات اونی که مرکب تنجسه جسمه، میخواد به هر صورتی که باشه، لباس بدن خشب هرچه از اینها که متنجس میشن، لباس به ماه و لباسون که دخالتی نداره، اون که نجس میشه با جسم این لباسه، اونی که متنجس میشه جسم بدن شماست، اونی که متنجس میشه جسم خشبه. فرض بر اینه که اگر بر فرض خشب زغال شد جسم که از بین نرفته، پس موضوع باقیه. میتوانیم هم استصحاب کنیم بقاء نجاست را و هم میتوانیم بگیم موضوع چنون عوض نشده حکم باقیه. بله خب بازم چون بازم جسم هست. این حرفیست که آقای فاضل آقای خویی خواستن یه توضیح بکنم. فرمودن که در مورد متنجسات هم جسم دخیل نیست، بلکه اون که متنجس رفته روی او موضوع خارجیه. موضوع خارجی هم که عبارت از این چوب، این چوب که موضوع خارجی بود برای نجاست، این به عوض شده. یعنی وقتی که چوب از بین رفت، لامحاله تنجسی که روی چوب بوده از بین میره. ایشون در مقام اشکال برکاشف القصا برکاشف اللسان فرمودن درسته، بلکن بما این که تنجس حکم برای افراد، حکم برای کلی که نیست، هر فردی که ملاقات با نجاست کرد اون فرد و اون شی متنجس میشه. بنابراین اگر فرض کردیم تحولی در او پیدا شد، اون فرد از بین رفته، نجاست او هم از بین میره. حالا که نجاستش از بین میره، بنابراین حکم هم مثل اعیان نجاساته. اما در اینجا که میرسن میگن خب بله، اما درسته که مثلا خشب زغال شده، لباس ما که متنجس شده بود مبدل شده به خاکستر یا امثال ذالک، اما اون چه که مرکب نجاست عنوان لباس بودنش نیست، عنوان خشب بودن نیست. اونی که مرکب نجاست جسمیت اینه، جسمیت هم با این تحول از بین نرفته، بنابراین میتوانیم بگیم حکم قبلی ثابت و باقیه. از این جهتی که میخوام بگیم در شبهات موضوعی که در اعیان نجاسات استصحاب جاری نمیشه به حکم قاعده طهارت، اما در متنجسات استصحاب جاری میشه و محکوم به نجاست. بعد دیدیم که آقای حکیم هم تقریبا همین میگه، مرحوم شیخ حسین ادلی هم که محقق انصافا نمونه‌ای در این مورد، اونشون هم مراجعه همین. خب حالا این طبق قواعد این قصه از کنم بزرگ. بعد از این وارد میشیم در انقلاب. گفتن اگر که خمر منقلب شد به خل، محکوم به طهارت و حتی محکوم به حلیت. بنده میگم که ببینید، درسته که موضوع در اصل عبارت میشه از جنس، که همون جسم میشه، جسم متنجس میشه، ولی بالاخره یک مسئله هست که این نمیشه مزید فرق بر اصل بشه که بیاییم بگیم که تنجس بنابراین چون موضوع شیجس باقیه، اینجا بگیم باقیه اونجا هم بگیم باقیه نیست. این کمی از نظر از برن که عرفی و از نظر ذوق شرعی خیلی بعید به نظر میرسه، ولی عجیبی که آقایون به زدس قاسه گفتن. خب عرض کنم از که انقلاب به قول استاد خوی یک قسمی از تحوله، یک قسمی از اون استحاله، یه چیز مختص بهی نیست، الا اینکه چون روایات در خصوص انقلاب خمر به خل وارد شده، شاید به قول استاد لیک جمع آوری کرده بیش از 10-12 روایت در این رابطه وارد شده که اگر خمری مبدل به خل شد هم حلال خوردنش و هم طاهره. لذا اینجا عرض کنم حضورتون که یک تقریبا استثنایی است از باب اون استثنایی که آوردن، به خاطر اینکه عوارض دیگری که در این تحول خمر به خلع هست، اون عوارض در کاره، به خاطر این آمدن مستقلن انقلاب خمر را به خل مستقلن بحث کردن و به عنوان یکی از متحرات در مقابل استحال قرار دادن. بلا براسی همون انقلاب خمر به خل هم فضلا یکی از مصادیق استحالهه، درسته آیون؟ همونطور که گفتیم استحاله که تبدل صورت نوعیه هست موجب برای رفع حکم اول میشه و ثابت میشه حکم دوم، و اگر ماهیت دوم حکم نداشت مرجع قاعده طهارته. در حقیقت اون مسئله و اون قضیه در مورد انقلاب هم هست، منتها چون یه خصوصیتی در انقلاب خمر به خل آمده، به خاطر اون خصوصیت آمده ان انقلابی که یک قسمی از استحاله جداگانه مورد بحث قرار دادند و فرمودن یکی از متحرات انقلابه. هیچ چیز دیگه مسئله نیاوردن، فقط این یکی رو مسئله دادن. اون وقت ما توجه به این، ما اول خوبه که تیمونم روایات باب را که مرحوم استاد هلی جمع کرده بردتون برسانیم، بعد وارد بحث بشیم. در روایات بحث یکی صیحه ابن المختدیس قال کتبت الی الرضا علیه السلام جعلت فداک الاسیر یسیر خمرا. اسیر عنبی که همه تو میدانید آب انگور اگر که مبان مدتی خمر میشه. جعلت فداک الاسیر یسیر خمرا فیسب علیه الخل، بعد روی این خمری که موجوده مقداری سرکه میریزن. یسب علیه الخل و شیئن یغیره حتی یسیر خلن، یا به جای سرکه چیز دیگری میریزن که اون سرکه را مبدل، اون خمر را مبدل به سرکه کنه. چطوریه؟ امام فرمود لا بأسه، به هر وسیله طبق این اطلاق روایت، به هر وسیله ای که شما خم را مبدل به خلش کردید حکم به طهارت او میشه. درست آقایون؟ این روایت باب 31 از ابواب اشربه محرمه، حدیث 8. روایت عرض کنم حضورتون که صحیحه زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الخمر العتیقه، یه خمر کهنه هم هسته، می دو ساله و محبوب 14 ساله، حافظم میگه مثل که خمر مگه طول بکشه خاصیتش بهتره. سألته عن الخمر العتیقه توج الخلا، کارش میکنه که مبدل به سرکه بشه. قال لا بأس. این روایت در باب 31 باز از اشربه محرمه. موثقه عبیدت ابن عبیده زراره سألت عن ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأخذ الخمر فیجعلها. دقت کنی، یجعلها یعنی کاری میکنه، یه عملی هم انجام میده که خمر مبدل به خل میشه، یعنی چیزی در خمر وارد میکنه که به حاصل او مبدل به خل میشه. عرض کنم که ان الرجل یأخذ الخمر و یجعلها خلا قال لا بأس. باز همون باب از ابواب اشربه محرمه. موثقه زهید ابن زهران باز فرجل با اسیرن فحبسه السلطان حتی سار خمرا فروخته از کنم مقداری را از کنم که اسیر عنبی فروخته نفیش السلطان یا صاحب قدرتی اونم نگه داشته مدتی که مونده بعد مبدل به خم شده فجعله صاحبه خلا بعد اون آقای صاحب خم مبدل به سرکه کرد فقال اذا این دقت کنی عبارت فقال اذا تحول عن اسم الخمر فلا بس اگر متحول شد از نام خمر دیگه از بین رفت حکم نجاست هم برداشت نمیشه باز همون باب سیه یک اشربه محرمه عرض کنم حضورتون که این روایات همون تو که ملازمی فرمایید میگه به این که بالاخره چون مبدل به خل شده مانعی نداره اسیرم فروختنش مانعی نداره خمر فروختنش حرامه اما اسیر چون هنوز مبدل به خمر نشده به فروشن مخزیری درش نیسته نواز روایت قلب الاسناد ان علی ابن جعفر ان اخیه علیه السلام سألته عن الخمر یکون اوله خمرا ثم یسیر خلا اولش خمره اما دیگه این که به وسیله یا غیر وسیله اطلاق داره ثم یسیر خلا قال اذا ذهب سکره فلا بأسه همون باب 31 جامع بزنتی ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام انه سأل عن الخمر یعالج بالملح اون روایات گفت که تبدیل کردنش دیگه اطلاق داشت خود به خود تبدیل میشه یا به وسیله شیعی تبدیل میشه خمر به خل به صور مطلق فرمود اگر خمر از بین رفت محکوم به طهارت و به حلیت اما این روایت میگه سأل عن الخم یعالج بالمل نمک توش میریزن در اثر ریختن مل یا نحو مل لتحول خمل خلا قال لا بأس بعدل لا بأس به معالجتها دقت کنید میخواد بگه حالا برای شما خاری از خارج چی در را ریختی و عمل کردید معالجه کردید خمر را مبدل به خل کردید مانعی نداره این کنایه از اینه که اونی که ریختی برای توی خمر ریختی و در نتیجه به خاطر خمر متنجر شده دو مرتبه برگشته به خل دیگه مانعی نداره پس بنابراین اگر ما نمک ریختیم توی خمر و خمر را مبدل کرد به خل حالا ولی اون نمک هنوز باقی مونده توی ظرف باقی مونده چون مبدل به خل شده محذوری نداره ببینید این تعداد از روایات اون چه مطلقاتش یعنی که تصریح میکنه ظهور در این داره که اگر ما به وسیله شیء خارجی هم خمری را مبدل کردیم به خل اون خل که پاکه بمانه اون شیء خارجی هم که داخل شده به تبع او هم میشه که آیان طاهر و حلال باز صحیحه محمد ابن ابی عمر و علی ابن حدیث جمیعاً عن جمیل قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام یکون لی علی الرجل الدراهم فیعطینی بذاها بها خمرا اصلا صد درهم درهم طلب داشتم و هم در مقال به من خمر داد فقال خذها ثم افسدها بگیر این خمر را اما مبدلش کن به خل سوادش کن قال علی بجعلها خلا اینجا میگه به این که علی که مقصود ارز کنه حالا کدام علیه یعنی علی ابن حدید یا هر کسی او را مبدلش کن به خرد. عرض کنم که این هم باز عیون اخبار رضا ان علیین علیه السلام کل الخمر من فسده بلا تأکلو ما افسدتموه انتون. دقت کنید این روایت میگه که شما علاج کردی نخورید، اونی که خود به خود مبدل شده خمر به خل بخورید. یک بحثی که مورد تنازع قرار گرفته همین جاست. آیا این روایت میگه از کنم کل الخمر ما من فسده ولا تأکلوا ما افسدتموه انتم، اونی که شما مبدلش کردید نه خورید، اما اونی که خود به خود مبدل شده خمری به خل او رو استفاده کنید. بله روایت دیگر ابی بصیر همین سألت ابا عبدالله عن الخمر یجعل خلا قال لا بأس اذا لم یجعل فیها ما یقلبها. اون روایات گفتش که مطلقا جائزه، اما این روایت داره میگه در وقتی حلاله که شما کاری نکرده باشی که منقلب بشه، اما اگر شما کاری کردید که این خمر مبدل به خل شده نه. لذا در این روایت میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخمر یجعل خلا قال لا بأس اذا لم یجعل فیها ما یقلبها. خب جمله شرطیه است، گفتن دلالت بر مفهومم داره. خبر دیگر
بله
خب میگم بیا حالا به تنافیش برسیم. اجازه بید باز روایت دیگر سؤال عن الخم یجعل فیها الخل فقال لا الا ما جاء من قبل نفسه. اون خمری که مبدل به خل شده اگر خود به خود شد مانعی نداره، اما اگر به وسیله ریختن سرکه تو این خمر خل شد اینجا دیگه نباید استفاده کرد. حالا پس تناقضاتی که میخوام بگیم در روایات اینه که در بعض از روایات طور مطلق میگه اگر معالجه شد و مبدل شد محکوم به حلیت و طهارته، اما بعض از روایات اینه میگه. آقایون گفتن که چون این دو سه روایتی که میگه خود به خود اینا چون در مقابل روایات قبلی که صریح بود که اگر ولو با معالجه مبدل به خل شد مانعی نداره، این دو سه روایت همین بس کراهت کردن. هیچ کسی فتوان نداده که حتما لازمه که خمر خود به خود خل بشه، بلکه گفتن اگر به وسیله دیگری هم مبدل شد به خمر به خل مانعی نداره محکوم به طهارته. پس تا اینجا چی شد آقایون؟ تا اینجا این شد که مسلمان قدر مسلم اصل مبدل شدن خمر به خل بلا اشکال موجب برای حلیت و طهارت میشه. منتها چند سال، یک آیا باید خود به خود مبدل بشه و هم مدتی بمانه مبدل به خل میشه، یا نه با بلو به وسیله هم مبدل شد باز هم حلاله بطهاره. روایات این چند روایت میگن خود به خود، اما فقها این روایت رو در مقابل روایاتی که قبلا خوندیم و گفت که مطلقا اگر تبدیل شد محکوم به حلیته، این دو روایتی که تأکید میکنه خودش اگر مبدل شد این حمله بر کراهت کردن که اگر به وسیله شد مکروهه، اما خود به خود اگر مبدل شد حلاله. این مطلب تقریبا اول. مطلب دوم اینه که اون چی که حالا مبدل شده، مثلا خمر در یک کوزه بوده، بعد این خمر کوزه هم به تبع خمر نجس شده، بعد اگر این خمر مبدل شد به خل، حالا چه به وسیله ای یا خود به خود مبدل به خل شد، کوزه چطور طاهر میشه؟ گفتن خب کوزه هم به تبع طاهر میشه، مثل اون که در نجاساتی که گفتیم کسی لباس نجس را توی تش گذاشته آب ریخته براش، لباس هم طاهر میشه، به تبع تش هم طاهر میشه. خیلی خوب، اما قسم دیگر اینه که به وسیله نمکی یا به وسیله دیگری ما داخل خم کردیم، اون خم مبدل به خل شد و اتفاقا باقی هم مونده، مثل که خاک هنوز هم باقی مونده، بازم میگن طاهره. خب میگیم آقا این خاکی که ریختیم توی خم قطعا نجس شد، حالا بر فرض خم مبدل به خل شد، اون خاک دیگه چرا طاهر بشه؟ بله، اینم یک بحثی مهم اینه. در اینجا فقها اما اصل مسئله را پذیرفتن، گفتن شکی نیست که انقلاب خل خمر به خل موجب حلیت به طهارت میشه، اما این ملازمات ظرف هم به تبع میشه، چون زیاد داریم مواردی که به تبع محلول خود ظرف هم طاهر میشه. اما اگر اشیاء خارجی وارد شد در خم و بعد هم این شی باقی موند، چرا دیگه اون باز پاکی بشه؟ در صورتی که اون شی مثل خاک ریختیم توی خم، بعد مدت مبدل شد به خل، حال این خاکم هنوز این ظرف موجوده، چطور میشه این محکوم به طهارت بشه؟ این مشکلی زیاده. این روایات که در باب، حالا ببینیم چکا کنیم با روایات، گفته حتی به علاج هم اگر باشه محکوم به طهارته، آیا بناسی میشه حلش کرد یا نه؟ والحمدلله.